اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام انه قال علیکم بمکارم الاخلاق فإن الله عز وجل يحبها، بر شما باد به صفات عالی انسانی که خدا این صفات عالی رو دوست داره. عقل، گذشت، حلم، صبر و مزام و ایاکم و مزام الافعال فإن الله عز و جل یبغضها، از صفات زشت بپرهیزید. و علیکم بتلاوت القرآن، بر شما باد به تلاوت قرآن. فإن درجات الجنة على عدد آیات القرآن، درجات بهشت به عدد آیات قرآن هست. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورد، به قاری قرآن گفته می شود بخوان و برو بالا. فکلما قرأ آیتا رقا درجتا، هر آیه ای را که می خواند یک درجه بالا می رود. و علیکم به حسن الخلق فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، حسن خلق سبب می شود که ثواب صائم قائم به او بدهند. و علیکم به حسن الجوار، همسایه خوب باشید. فإن الله جل جلاله امر بذلك، خدا دستور داده به خوب همسایه داری. و علیکم به سواک، مسواک بزنید. فإنه متحرتون، دهان رو طاهر میکنه. و سنتون حسنتون. و علیکم به فرائض الله فعدوها، واجبات رو به جا بیارید. و علیکم به محارم الله فاجتنبوها، از حرام ها هم اجتناب کنید. اعمالی شیخ صدوق جلد 2 صفحه 52، المجلس السابع و 50 مسئله 10. عرض می کنم که روز گذشته تحصیلی سخن از این به میان آمد که قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان امام صادق 95 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین منتشر شد. دیدم جا دارد که در این جمع با صفای شما این تاریخ رو بگم که امیر المؤمنین در 21 رمضان سال 40 به دست ابن ملجم به شهادت رسید، چیزی را که نمی‌دانستم در این مطالعه جدید بهش دست یافتم این که ابن ملجم از همراهان امیرالمؤمنین در جنگ جمل بوده، رزمنده بوده. چی؟ شمر. شما شمر را قاطی کردید. بله، شمر را قاطی کردی با عرض میکنم ابن ملجم. شمر در جنگ صفین با علی علیه السلام بوده، شمشیر خورده، شمشیرم به لبش خورده. اما ابن ملجم ندارد که زخمی شده. بله، حالا در جای خوندیدش عرض میکنم ابن ملجم قرض ریزش ها رو میخوام بگم. یکی در جنگ جمل رزمنده بود. این مطلب دوم، وقتی امیرالمؤمنین شهید شد 4 تا تابوت فراهم شد. یه تابوت با تعدادی از دوستان امیرالمؤمنین بیرون آمد از کوفه، چنین وانمود شد که به طرف مدینه می رود که مدینه مدفون بشه. دوم یه تابوت دیگر بیرون آمد، چنین وانمود شد که در حومه کوفه امیرالمؤمنین مدفون میشه. یه تابوت دیگر چنین وانمود شد که در دارالاماره مدفون میشه. یه تابوت دیگر و تابوت‌های دیگر در بیوت صحابه قبر حفر کردند. مظلومیت رو ببین، کسی حاکم باشه و اینقدر مظلوم. حجاج 3000 قبر رو نفش کرد تا امیر المؤمنین رو پیدا. حجاج خبیب، یکی از اموی ها گفته بود که اگر ملل مختلف بخوان برترینشون رو بیارن، ما برترینمون در خباست حجاج ابن یوسف ثقفی. پس خود مولا علی علیه السلام تدبیر داشت تا جنایت نکنن خوارج. بی حیان خوارج می آمدن، نقش می کردن و اهانت می کردن به مولا. عرض می کنم که نکته دیگر این است که بعد از شهادت امیرالمؤمنین، بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی، شام سیاه بر شیعه گذشت. شیعه بودن مرادف با مرگ بود و زنده زنده اسمی برم عبدالله ابن حسن رو، زنده زنده چون شیعه بود دفع کردن. حجر ابن عدی، عمر ابن احمد خضائی. معاویه گفت لا صلاة الا باللعن علی ابن، لا صلاة الا باللعن علی ابن عبی. نقطه سوم اینکه فرزندان امیرالمؤمنین خودی ها قبر امیرالمؤمنین را می شناختند و به زیارت امیرالمؤمنین می رفتند، از جمله حضرت امام سجاد علیه السلام. در عرض می کنم این وسائل جلد 14 صفحه 395، محمد ابن الحسن فی المصباح عن جابر الجبری، سنا به شیخ طوسی، به جابر ضعیفه چون عمر بن شمر در سند هست و هو ضعیف. امام باقر فرمود قال ابو جعفر مضا ابی علی بن الحسین الى قبر امیر المؤمنین فوقف علی ثم بکا و قال سلام علیک یا امین الله فی عرضه تا آخرش. اون روز من محضرتون گفتم که تردید کردم که آیا امام سجاد به زیارت امین الله و زیارت قبر امین المؤمنین، الان تصریح می کنم که رفته و مخفیانه هم رفته. این از این مطلب. بعدی این که سال 135 هجری شمسی، 95 سال بعد از شهادت امیرالمومنین، قبر نمایان شد و از اون پس شیعیان اطراف حرم مولا علی علیه السلام آمدند و زندگی کردند. دو نکته دیگر بگم حوصلتون سر نره. نکته مهمی، اولین کسی که سنگ سفید بقعه بر مولا علی درست کرد هارون نارشید. این از عجاقبه هارون نارشیدی که تربت سید و شهدا رو با خاک یکسان میکنه، اینجا میاد بقعه میسازه. داستانش هم این بود که دیدن در این نقطه آهوان فراوانند، سگ شکاری و باز شکاری رو پی اینها انداختن، اینو میرن بالای تپه، این سگ و باز شکاری هیچ کارشون ندارن. دفعه دوم، دفعه سوم پیرمردی رو میخوان، میگن رسته اینجا چیه، چطوریه که این سگهای شکاری نزدیکه اینا، میگن متوقف میشن. به هارون گفت در امانم بگویم، او پاسخ داد آری در امان. گفت اینجا قبر امیر المؤمنین علی. یه هارون و دستور داد. بعدها دیگه به تدریج هر سالی هر حاکمی تا رسید به حکام ایرانی صفویه و دیگران، گنبد و بارگاه برای حضرت ساخت. آخرین حرفم این که متوکل عباسی عرض می کنم این گنبد امیرالمؤمنین رو ویران کرد، بارات بقعه سید و شهده نه یک بار ویران و گفت شخم بزند و سرانجام در سن 41 سالگی به دست پسرش به جهنم رفت. بنویسید این را و بگید، به خصوص اگر افتخار پیاده روی رو دارید. دستور داد هر که به زیارت سید الشهدا میره دستش رو قطع کنه. نوشتن 70,000 زائر رو کش، 70,000 زائر سید الشهدا رو به شهادت رسون. به اجمالا این سخن که قبر مخفی بوده و امام سجاد به زیارت قبر رفته هیچ تنافی نداره، به صورت علنی در زمان امام صادق گنبد و بارگاه در زمان هارون نارشی بوده. خب توسط همین شخم زنندگان گفت داشتیم میرفتیم، شبانه میرفتیم، روز میگرفتن. به رفیقم گفتم فقط با بوییدن، بوییدیم و بوییدیم و بوییدیم تا رسیدیم به یک نقطه که یک بوی عطری به مشام میرسید که اصلا بی نظیر بود. گفتیم اینجا تربت سید الشهدا. به تواتر ثابت شد تربت پاک تو کازادگی آمودد و عشق سرمه دیده صاحب نظران است. هنوز 9 دلیل بر اصالت و لزوم اقامه شده، فهرستش رو محضرتون عرض کنم. بخشی از این ادله عمومات هستند، فهرست را بنویسید. 1 اوفو بالعهود، 2 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، 3 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، 4 الناس مسلطون على أموالهم، 5 عموم المؤمنون عند شروطهم، که تکمله بحث رو امروز عرض میکنیم. این 5. 3 دلیل خاص: احل الله البيع و حرم الربا، 6 7 الا ان تكون تجارتا عن تراض، 8 البیعان بالخیار مالم یفترقا، 9 دلیل پس به 9 دلیل اصالت و لزوم رو ادعا کردن. یکی از اون ادله المؤمنون عند شروطهم هست. المؤمنون عند شروطهم رکنش این است که شرط مطلق الالتزام باشد، نه الزام الالتزام. جناب شیخ در 2 جا، یکی معاتات، یکی در بحث شروط، در بحث شرط رضا معذرت میخوام، خیار شرط اونجا گفته که شرط مطلق الزام است نه الزام فلتزام، این دو جا. اما اینجا سبت ایستاده که شرط الزامون فلتزام هست، یعنی زمینی در متن عقد دیگر بودن. خب هم در بحث معاتات و هم در اینجا استناد کردن به این دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، دعای 31 دارید: ولک یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک و زمانی ان لا ارجع فی مذمومک و عهدی ان احجر جمیع معاصیک. گفتم ببینید این شرط در ضمن توبه است. صحیفه سجادیه، اولا این یک صحیفه است، حدود 50 تا داره، 5 تا صحیفه دیگر هم است، از صحیفه الجامعه چاپ شده همه اینا. در سند صحیفه متوکل ابن هارون هست که این متوکل ابن هارون در کتب رجال ذکر نشده و بعضی هم گفتن متوکل ابن عمیر. این رو امام در مکاتب محرمه مطرح میکنه و میگه درست سند صحیفه ضعیف است به خاطر متوکل نهارون، اما علو متن دال بر این است که غیر امام معصوم کسی ارزه گفتن این دعاهای بلند رو نداره، بنابراین تردیدی نباید کرد که صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام هست. لیکن این قلت ما اقولو این است که الزام و التزام انصراف به عهود متعارف داره، نه عهد و پیمانی که با خدا می‌بنده. به عبارت اخرى اینجا الزامون هست نه فلتزامن. فلتزامن در ضمن بیعی، در ضمن نکاحی، در ضمن عقود. این مطلب اول. دوم استناد شده به دعای ندبه: شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لک ذلک. عرض میکنم در مورد سند دعای ندبه شاید اکثر شما در دنیا نبودید که قبل از انقلاب گیر دادن به دعای ندبه. دلیلش هم این بود که مرحوم شهید کافی با همین دعای ندبه دلها رو متوجه به خدا کرد و قطار دعای ندبه را راه انداخت، قطاری که به حمدالله همچنان در حال حرکت است و سیمای جمهوری اسلامی. روزهای جمعه نگاه کردم همین هفته، دیدم شبکه‌های مختلف این دعای ندبه. اون روز به خاطر بغضی که با مرحوم کافی داشتن گیر دادن به سندش. مرحوم آیت الله العظما صافی کتابی نوشت، فروغ ولایت در شرح دعای ندبه. ایشون در این کتاب فرمودند که این دعای ندبه را اولا جناب سید ابن طاووس نقل کرده، جناب شیخ مفید از محمد ابن مهدی مشعلی صاحب مزار کبیر نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی نقل کرده در زاد المعاد. اما دعای ندبه که مشتمل بر عقاید حقه و تأسف بر غیبت حضرت به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق منقول است، که مستحب است این دعای ندبه را در چهار عید بخوانند: عید فطر، عید قربان، عید قدیر، عید جمعه. جمعه به عنوان عید، جمعه به عنوان عید تلقی شده. مرحوم آقای صافی در این کتابشون که در سه جلد کتابای امام زمانیشون که 14 کتاب است چاپ شده، در این فروغ ولایت صفحه 33 میگه: با توجه به مجموع مطالبی که عرض شد، اعتبار این دعا به خصوص با ملاحظه متن آن محرز و صدور آن از امام علیه السلام مورد اطمینان است و استحباب خواندن آن نیز بالخصوص و حداقل از جهت ادله عامه مسلم و ثابت است و محل هیچ گونه اشکالی نمی باشد و محتاج به تمسک به اخبار من بلغ نیست. بنابراین گیر به شیخ نباید داد که در یک کتاب فقهی استناد کردی به دعای ندبه، چرا استناد نکنه؟ به خصوص با مبنایی که ما در این درس، ما خودمون در چارچوب شیخ و نجاشی و کشی قرار نمیدیم. قرائن و شواهد هم اگر گویای صحت و اعتبار بود میپذیریم و این مشی قدما اتکای به حرف رجالیین، چهره برجسته شون آیت الله عظمای خویی بود که ایشان هم مجبور شد ادله عامه کامل الزیارات آخر عمریه از کامل الزیارات هم برگشت که کل اونایی که در کامل الزیارات هستن نه، فرمود فقط اونایی که بلا واسطه ابن قولوی از اونها نقل می‌کنه لاته و شرط علیه مزهد فی درجات هذه دنیا دنیه، چی گفته که این الزامون فلتزام هست؟ اونها رو فرستاده مردم رو دعوت به خدا کنه و از اونا التزام گرفته دنیا پرست نباشن، از اونها التزام گرفته به دنیا نچسبیده باشن. کی گفت که این الزامون فلتزام هست؟ به همین عرفا جناب عرض میکنم که شیخ انصاری جواب داده. پس گیر سندی ما نداریم، گیر دلالتی هست. استناد دیگری هم گفتن که قاموس گفته شرط و الزام فی الالتزام، قال فی القاموس الشرط الزام الشيء او التزامه في البيع ونحوه. باید گفت که صاحب القاموس که فیروزآبادی فیروزآباد فارس خودمون هست، ندیده جناب شیخ در معاتات میگوید ندیده این مواردی را که اهل بیت علیهم السلام در الزام ابتدایی هم به کار بردن، وانگهی به المنجد استناد نمی کنیم. این طور نیست که همه گفتن، ولی المنجد فقط الزام بود. چرا استناد نمی کنید؟ به علت این که المنجد متن لغت نیست، لغت متأخر هست، به خصوص که نویسندش مسیحی بوده و گفته هر چی درآمد این کتاب داره خرج ترویج مسیحیت بشود. کیفکان و توجه به اینها که گفتیم نمی شود این حرفی را که اینجا جناب شیخ گفته بپذیریم، به خصوص که این در مباحث شهر جلد شش مکاسب صفحه 12 في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها ومع ذلك فلا حجة في القاموس فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به ولعله لم يلتفت الى الاستعمالات التي ذكرناها. اینجا استعمالات رو ابن قد حق و شرطه اوصف از مولا علی ان شرط الله قبل شرطكم قوله علیه السلام مشعر فی الحیوان قال ثلاثت ایام للمشتری قلت و فی غیرهی قال هما بالخیاره حتی یفترقا. به این ترتیب المؤمنون عند شروطهم می تواند دال بر لزوم البیع باشد، به شرط این که شرط ابتدایی نباشه. اذا آهدتم آم دیگه ابتدایی یا در ضمن عرض اطلاق داره. عرض می کنم محضرتون، این دلیل خاص، دلیل عام، دلیل خاص دیگر، البیعان بالخیار، منطوقش و مضمونش، مفهومش متفرق شدن دیگه لازم میشه. یعنی دیگر اینکه یه طرفه آقای بایع بگه فسخت و نه، فایده نداره. این البیان بالخیار را ببینید با استصحاب که دلیل نهمه. استصحاب، یه استصحاب مسببی درست میکنن و او را در تعارض با استصحاب سببی میاندازن. انشاءالله این بحث فردای ماست که پرونده بحث مقدمه را میبندیم، وارد بحث اقسام الخیار میشویم انشاءالله. و سلام. الزام و الواو للجمع. آقا جان، واو للجمع اونی. و صلی الله علی محمد و آله الصالحین.